عصر شما به خیر باشه همراهان رادیو سلامت با اعلامه ساعت 15 در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه زنده مجله پزشکی باشید، کاری از گروه بهداشت و تندرستی.
مجله پزشکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربان. وقت شما بخیر. به مجله پزشکی رادیو سلامت خوش آمدید. امروز میخوایم راجع به عوارض ریوی سلاح‌های شیمیایی و میکروبی صحبت کنیم. ما روز ملی مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی رو پشت سر گذاشتیم. هفتم و هشتم تیر ماه 1366 دو روزی بودن که عراق سردشت رو بمباران کرد با بمب‌افکن‌های شیمیایی و خیلی از هموطنان ما به شهادت رسیدن و اونهایی هم که زنده باقی ماندن همچنان با مسائل و مصائب مربوط به عوارض سلاح‌های شیمیایی و میکروبی درگیر هستند و هر روز هم خبر شهادت یا هر چنگای خبر شهادت یکی از این عزیزان رو میشنویم. با توجه به اینکه هفته گذشته ما می‌خواستیم به این موضوع بپردازیم اما همزمان بود با ویژه برنامه که برای روز عرفه همکاران من تدارک دیده بودن، نتونستیم روز هشتم تیر ماه که روز ملی مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی هست به این موضوع بپردازیم. امروز از جناب دکتر مهدی توانا خواهش کردیم که ایشون فوق تخصص ریه هستن از دانشگاه علوم پزشکی بقیت‌الله الله برای ما از عوارض ریوی سلاح‌های شیمیایی و میکروبی صحبت کنند. شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 30102. پانزده و سه دقیقه است. ممنون هستم که با رادیو سلامت همراه شدید. جناب دکتر سلجوقیان همکار محترم من تشریف ندارم و من در غیابشون با افتخار در کنارتون هستم. زهرا حاجی زاده هستم و امروز میزبان جناب دکتر مهدی توانا هست. موضوع صحبت ما هم عوارض ریوی سلاح‌های شیمیایی و میکروبیه. یک بار دیگه راه‌های ارتباطی و خدمت شما عزیزان عرض کنم. شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 3102. اما جناب دکتر مهدی توانا سلام عرض میکنم. آقای دکتر خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. تشکر میکنم، در خدمتون هستم.
بله آقای دکتر توانا، ممنون میشم کمی بلندتر صحبت کنید.
بله،
خیلی ممنونم که تشریف آوردین. حالا به نظرم میرسه مرور کردن ذهنم رو، سال گذشته هم با همین موضوع من در خدمتتون بودم. آقای دکتر، من نگاهی به آمار انداختم و دلم میخواد که اگه امکان داره شما در مقدمه آمار رو بفرمایید که به دفعات از سلاح‌های شیمیایی در جنگ استفاده شد، چه تعداد از هموطنان ما مجروح شدن، عده خب به شهادت رسیدن. البته آمار سردش رو من بگم، اون آماری که من دیدم 110 نفر از هموطنان ما شهید شدن و 5000 نفر هم مجروح شیمیایی شدن. خواهش میکنم یه مروری داشته باشیم بر اتفاقایی که افتاد و بعد در خدمتون خواهیم بود. حالا عوارض دیگر رو هم در ادامه برای ما بفرمایید که یه کلیاتی از عوارضی که این سلاح ها دارن بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از شما. خدمتتون عرض کنم که همونطور که پارسال هم من در خدمتون بودم و شما و شنوندگان عزیز، همونطور که مسلسلی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران یکی از جنگ‌های خیلی طولانی بود، دوره خیلی طولانی بود، تقریبا میشه گفت یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های قرن 20 بود.
بله.
که حکومت بعث عراق هم خب به صورت بی‌پروا از همین انواع اقسام سلاح‌های مختلفی استفاده می‌کرد، به نحوی که حتی قبل از اینکه جنگ تحمیلی شروع بشه تعداد بسیار زیادی از دانشمندان سراسر کره زمین استفاده کرده بود از آزمایشگاه‌ها و جاهایی که تولید این سلاح‌ها رو دست می‌زنن آماده کرده بود و به صورت خیلی گسترده‌ای در تمام دوران جنگ تحمیلی تقریبا با شدت و ضعف تو سال‌های مختلف از این موارد استفاده شد و بعضی از این عواملی که استفاده کردن، حالا بستگی به این که چه نوع از مواد شیمیایی استفاده کردن، خب متفاوت هست، خیلی میزان متفاوتی داره و آمارها، خب آمارها، یه سری آمارها هست برای اون موقع که اوائلش بود، موارد ابتلای حاد بود در اون موقع ها بود و خب تعداد بسیار زیادی هم شناسایی نشدن و تعداد بسیار زیادی هم که الان هم اکنون تحت درمان و پیگیری و دنبال عوارض این سلاح هستن.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. فکر می‌کنم بیش از 100 هزار نفر از هموطنان ما در این مدت آلوده شدن به این سلاح‌های شیمیایی.
بله تقریبا همین عدد، البته عدد خوب خیلی بیشتر هست، معمولا یه مطالعاتی که توی کشور خودم انجام شده بود میانگین سنی افرادی که درگیر شده بودن 23 تا 25 سال بود که توی این مورد همچین اتفاقی افتاد. تقریبا عراق حدود 572 مرتبه به ایران حمله داشت که انواع اقسام مختلف و روش‌های مختلفی شهرهای مختلف، حالا من بله. خارج از این چیز هست که بخوام بگم، اکثر شهرهایی که درگیر مناطق جنگی داشتن در اکثر عملیات ها سعی کرد استفاده بکنه و چیزی که خیلی برای ما مهرز بود همون سال 66 بود که
بله سردشت
تقریبا 6 بمب و 6 بمب 250 کیلویی و اون فاجعه رو به وجود آوردن و 6 بمب 50 کیلو تو مراکز پل از زحام شهر که با توجه به استفاده از گازی که کرده بود تقریبا 100% مردم اون منطقه آلوده شدند و یه تعداد زیادی خوب تن به خاطر شدت جراحات وارده هم روز اول همون مواجهه اول از بین رفتن و تعداد زیادیشون هم درگیر عوارضشون هستن که سالیان سال هست و همچنان هم درگیر هستن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای دکتر کلیات از عوارض این سلاح‌ها برای ما بفرمایید. حالا اگر صلاح میدونید و لازم هست راجع به انواع مواد شیمیایی میکروبی هم برامون بفرمایید. حالا به گاز خردل اشاره کردین که اکثر ما این گاز رو میشناسیم و تقریبا وقتی صحبت از حالا حمله شیمیایی میشه به همین گاز فکر میکنیم. آیا در واقع از انواع سلاح‌های شیمیایی و میکروبی دیگه هم زیاد استفاده شده که اونها هم خواهش میکنم بهش اشاره داشته باشید؟
بله خواهش میکنم. خدمت عرض کنم که نگاه کنید عوامل مختلف شیمیایی که برای این موضوعات استفاده شد، بعضیاشون هستن عوامل شیمیایی اعصاب بودن مثل گازهای سارین و تابون، عوامل شیمیایی خون بودن، عوامل شیمیایی تاوزا که بهترینشون همین گاز خردل هست. صدام علت استفاده از گاز خردل رو خیلی دوست داشت به خاطر اینکه هم عوارضش خیلی سنگین تر بود و عوارضش هم به صورت حاد هم به صورت مزمن ماندگار بود. مثلا بعضی موقع عوامل اعصاب فقط اون طرف از بین میرفت، ولی خب وقتی که میومد از گاز خردل استفاده میکرد میدونست که آقا این عوارض سنگینی رو کشور یا به اون نیروهای طرف مقابل تحمیل خواهد کرد که بیشترین میزان استفادهش از همون گاز خردل یا همون سولفور مستارد هست که استفاده میکرد. و خدمت عرض کنم که عوامل دیگه ای هم بود توی سلاح‌های تروریستی مثل سیاه زخم، مثل بوتولیسم، مثل عوامل میکروبی هم میتونستن که استفاده میشده و همین الان هم اگر توجه داشته باشید در چند سال اخیر عواملی مثل گاز کلور،
بله
خدمت عرض کنم که الان دقت کنید سلاح‌های شیمیایی که تو محور مقاومت تو جنگ‌های نیابتی که تو منطقه ما داره اتفاق می‌افته مثل جنگ داعش و اینا، خب بسیاری از افرادی که اونجا رفتن مواجهه پیدا کردن، مخصوصا گاز سارین و گاز کلور بسیار مواجهه داشتن و چه زمان جنگ تحمیلی و چه اخیر که این دوتا گاز مخصوصا گاز کلور بسیار به کرات در افراد جدیدی که الان تو چند سال اخیر تو جنگ‌های نیابتی استفاده شده به تعداد خیلی گسترده.
علی رغم اینکه ما یه معاهده بین‌المللی داریم دیگه آقای دکتر، من استفاده از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی که حالا
بله خب متاسفانه خب این سیستم‌ها خب نگاه کنید خب داعش کشوری یا چیز نبود که، گروهی بود که داعش و گروه‌های نیابتی تعهدی که نداشتن که به هیچ موضوعی کسی هم
کنه. حتی بعضی از کشورها که تعهد دارن متاسفانه استفاده کردن از
متاسفانه بیشترین کسی هم زمان دوران جنگ خب اینا رو درست کرد و خیلی در اختیار صدام قرار داد، مواد اولیه‌ش و آزمایشاتش و پزشکا و آزمایشگاه و تکنسین‌هایی که بهشون در اختیارشون اکثرا کشور شوروی سابق بود و کشورهایی مثل آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا. این مواد اولیه رو بیشترینشون کشور شوروی سابق در اختیارشون قرار دادن و خب از عوامل مختلف شیمیایی که الان خدمت رو عرض کردم خیلی
فرمودیم بله
اینا رو در اختیارشون قرار دادن و همکنون هم داره استفاده میشه، یعنی توی عرض کردم جنگ های نیابتی هم که الان اتفاق میفته اینا داره استفاده میشه به طرق مختلف و روش های مختلف.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر بخوایم بگیم که عوارض، حالا قبل از اینکه به عوارض ورود کنیم، بگیم که عوارض این سلاح‌های شیمیایی و میکروبی تا چه زمان ماندگار هست، این رو میشه خواهش کنم برامون صحبت کنید؟
من تاکید کنم که خب بعضی از
چه عواملی اصلا بستگی داره؟
بله برخی از عوامل به عوامل محیطی و عوامل منطقه‌ای که هستش بسیار بستگی داره. خب بعضی از گازها یا بعضی از عواملی که استفاده شدن الان مثلا تو محیط هست یا مثلا توی جایی تو آب‌هایی که اونجا بود مدت‌ها میمون، یا مثلا به عنوان مثال شما فرمودید گاز خردل. نگاه کنید یه توضیح کوچیک من راجع به گاز خردل بدم. خب خیلی اصفت. استفاده شده در دوران جنگ تحمیلی و بیشترین آسیب شیمیایی بیماران شیمیایی و مصدومین شیمیایی که تو کشور ما هستن مواجهه با این گاز رو تجربه کردن.
بله
خدمت عرض کنم که حالا من به صورت خیلی سریع من عنوان کنم، یه گاز بسیار تاولزا هستش، سال 1860 ثبت گردید و جنگ جهانی اولم علیه سربازان فرانسوی استفاده شد. بعد دیگه بعدش که بعد از اون دیگه بعد اولین جایی که استفاده شد بحث همین جنگ تحمیلی بود که بر علیه ایران استفاده شد. ماده هست روغنی با ضریب تبخیر پایین، تو آب خیلی خوب حل نمیشه ولی تو حلالای عالی مثل نفت و مثل چیزایی که عالی هستن خیلی خوب حل میشه. بعد وقتی که وارد بدن میشه سری واکنش های اتفاق میاد که ما بهش میگیم یک ماده آلکیل کننده که حالا
یعنی شما
ببینید میاد وارد سیستم یک اکسیدان ها یا یک مواد آسیبزایی رو توی چیز ایجاد میکنه. حالا به صورت دیتیل من اگه میخواید من توضیح بدم، یک بمانی واسطه یونی
بله
اپیسولفونیوم اتیلن ایجاد میکنه و اون هم گروه های سولفیدیل، آلفا آمینه و حلقه های امیدازول رو آلکیله میکنه یا به اصطلاح یک مولکولی بهشون اضافه میکنه که باعث تغییرات خاصی تو اون سلول ها و مولکول ها اتفاق میفته.
بله بسیار خوب خیلی متشکرم. یعنی آنچه که به عنوان اکسیدان ها میشناسیم در بدن در سوخت و ساز در واقع تولید میشن با استفاده از این سلاح هم باز این اتفاق میفته و همین فرایندها و همین واکنش ها در بدن ایجاد میشن که دوستان رادیو سلامت و حداقل من میدونم که شنوندهای برنامه ما تا حدود زیادی با این اکسیدان ها آشنا هستن. آقای دکتر توانه بزرگوار خیلی متشکرم. دوستان من بگم که موضوع برنامه امروز ما عوارض ریوی سلاح های شیمیایی و میکروبی هست به مناسبت روز ملی مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی که البته هفته گذشته این روز رو پشت سر گذاشتیم و میزبان جناب دکتر مهدی توانا هستیم. 2265-2876 شماره تلفن هست، 3102 سامانه پیام کوتاه. بله، اینجا رادیو سلامت هست. ما از گروه بهداشت و تندرستی در خدمتتون هستیم. جناب دکتر مهدی توان فوق تخصص ریه از دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله در کنار من هستن. آقای دکتر، من در خدمتتونم. بریم سراغ عوارض. از انواع سلاح‌های شیمیایی برامون صحبت کردید، از گاز خردل کمی مفصل‌تر برامون گفتین که بنا به دلایلی بیشتر از سلاح‌های شیمیایی دیگه استفاده شده در جنگ ایران و عراق، و اما بریم سراغ عوارض.
بله، خدمتتون عرض کنم که عوارض سلاح‌های شیمیایی معمولا به چند نوع هستن. از عواملی که بستگی به اون گاز و اون عاملی که استفاده می‌کنن داره. مثلا اگر از گاز خردل استفاده کرده باشن یا از گاز که معمولا عامل تاولزاست، نگاه کنید تمام سطوح بدن در دسترس این عوامل هستن. نگاه کنید مثلا عوامل عوارض پوستی، عوارض چشمی، عوارض ریوی، عوارض خونی و عوارض اعصاب. معمولا حول این پنج محور تمام گازهای یا مواد شیمیایی که استفاده و حالا این جدای از عوامل میکروبی هستش که استفاده میشه. خدمتتون عرض کنم که عواملی که مثل اعصاب، مثل گازهای سارین و گاز و تابان، اینا عوارض شون به صورت این هست که رو سیستم استیل کلین یا همون پایان یا همون موادی که بین اعصاب هست وارد میشن و باعث میشن که اختلال ایجاد میکنن در هدایت عصبی اعصاب و معمولا به صورت حاد تأثیر میذارن و همونجا باعث مرگ مصدومین میشن و بلافاصله باعث مرگ مصدومین میشن، به صورتی که بستگی به شدت مواجههشون متفاوت هست. عوارض و چیزهایی که دارن متفاوت هست. ولی خب بیشترین مثلا گاز اعصاب، نخستین حملهش سال 1966 تو خرمشهر اتفاق افتاد. یا این که تو فروردین و خرداد 67 هم گاز سارین از تو مناطق فاو و شلمچه و اینا خیلی استفاده کردن.
فکر میکنم از سال 59 اگه اشتباه نکنم، از مهرما این در مهرما اولین استفاده از این سلاح‌های شیمیایی اتفاق افتاد و بعد به مرور هم که بله. بیشتر بفهمه دادش.
بعد مثلا گاز اعصاب معمولا مسمومیت خفیفش معمولا باعث میشد که مثلا یه سفتی قفس سینه پیدا کنن، افزایش بزاق و آب بینی و اونا مراحل اولیه، بعد کاهش بزاق. مسمومیت شدیدشون باعث میشد که یک اسپاسم خیلی شدید توی تنگ نفس حادی اتفاق بیفته، استفراغ در شکم و اینا اتفاق میفتد و متاسفانه انقدر این اسپاسم شدید بود که نارسایی تنفسی تو همون مرحله اول و مرگ ناشی از کم بود اکسیژن پیدا میکردن. این معمولا به عوامل اعصابی بود که استفاده میشد، خب کمتر. ولی خب عوامل بیشتری که استفاده شد، با توجه که صدام خیلی علاقه به گاز خردل داشت، با توجه که تغییرات ژنتیکی ایجاد میکرد، شما بعد خیلی تمایل داشت که از این استفاده بشه تو حالا سیستم کشورشون اینجوری بود. خب عوارض متعددی داشت، از عوارض چشمی، ریوی، پوستی شایع‌ترین چیزای عواملی بود که تو این استفاده میشد. این عوارضی هستش که تو این بیماری، تو این مواجهه با گاز خردل ایجاد میشه. عوارض خدمت عرض کنم که حالا یک توضیحات کلی کوچیک راجع به عوارض. ببینید موقعی که بلافاصله با بعد از اینکه تماس با افراد با این گاز ایجاد میشد، بلافاصله تاول، هر چیزی که اولین سد مسیرش هست، پوست، مخاط چشم و مخاط راه‌های هوایی، همه اینها به هر حال در اولین حالتی که اتفاق میفته درگیر میشن. خلا مثلا چشمشون سوزش چشم پیدا میکنن، اشریزش پیدا میکنن، احساس گرفتگی پرک پیدا میکنن و لایه‌های مختلف قرنیه و اینا در معرض قرار میگیره و حتی مثلا بعضی موقع اگر ضایعه زیاد باشه حتی منجر به سوراخ شدگی قرنیه میشه، خشکی چشم و درگیری ملتهمه براشون ایجاد میشه که خب اینا خیلی مهم هست. عوارض پوستیش هم معمولا از خارش و سوزش و تاول شروع میشه، بستگی به شدت مواجهه، میزان مواجهه و زمان مواجهه. یه کسی میبینید 2 دقیقه تر تماس بده و فوری از صحنه خارج شده و شستشو داده و میدونسته که مثلا باش چجوری مواجهه کنه همون اولش. یه کسی نه، اصلا نمیدونسته، کلا مواجهه داشته، مونده، بر اساس اون حالا شدت عوارض میتونه از کم تا زیاد باشه. و مثلا ولی بیشتر این چیزی که حالا امروز با توجه به اینکه بحث برنامه شما عوارض ریوی سلاح‌های شیمیایی هستش، من سعی می‌کنم که به تفصیل اینو خدمت شما عرض کنم.
بله، خیلی متشکرم. آیدوتون میشنویم، هم فکر می‌کنم عوارض شاید بشه گفت عوارض شیمیایی شیمیایی ریوی ماندگارتر از سایر عوارض بود. اگه من اشتباه میکنم شما تصحیح بفرمایید، چون اکثر این افرادی که حالا به هر حال الان در کنار ما هستن و به عنوان مصدومان شیمیایی هستن، آقای دکتر همچنان از مشکلات ریوی رنج میبرن. یک دستگاه اکسیژن ساز همراهشون است، کپسول اکسیژن همراه این عزیزان هست، در خدمتتون.
ببینید، البته عوارض ریوی با عوارض پوستی خیلی زیادی هم همزمان هست، یعنی حتی تو مطالعاتی که انجام شده، تو مطالعاتی که تو کشور خودم انجام شده، کسایی که همراهی دارن تاولها یا عوارض پوستی همراهی دارن، یعنی عوارض ریوی کنار عوارض پوستی و عوارض چشمی هست، این عوارض در همشون دیده میشه. ولی خب عوارضی که واقعا آزاردهنده است و بسیاری از مصدومین خیلی به حال کیفیت زندگی پایینی دارن، بستگی به شدت درگیری ریویشون، اونا خب بله بیشتر محرز هست. خدمت عرض کنم که از یه کوچیک در مورد مطلب خیلی کوچیکی در مورد اینکه نحوه اینکه چجوری میشه که به ریه آسیب میرسه من خدمت عرض کنم. ببینید، بلافاصله بعد از اینکه مواجهه با گاز خردل ایجاد میشه، از طریق راه‌های هوایی این گاز استنشاق میشه، بلافاصله طرف دچار تنگ نفس میشه، دچار نفس تونتون میشه و این بستگی داره اینکه چقدر مواجهه داشته باشه. سورفاکتنت های ریوی یا همون چیزهایی که به اصطلاح سادش میشه که روغنکاری داخل مجاری هوایی انجام میدن، یک ماده هستش طبیعی تو بدن ما هست که خب اولین کاری که میکنن وارد اون اولین لایه مخاط راه‌های هوایی میشن و اونو درگیر میکنن، دچار ادم میکنن، ورم میکنه مخاط راه‌های هوایی، ورم میکنه و باعث میشه که ورود و خروج هوا خیلی به راحتی اتفاق نیفته. اول راه‌های هوایی بزرگ درگیر میشه و بر اساس اینکه چقدر مواجهه داشته، چه زمانی، نیم ساعت، ده دقیقه، پنج دقیقه، چقدر مواجهه داشته، تا حتی راه‌های هوایی کوچیک رو هم درگیر میکنه و منجر به تنگی راه‌های هوایی از راه‌های هوایی بزرگ تا راه‌های هوایی کوچک میشه و این به مرور زمان باعث میشه که حتی راه‌های هوایی کوچک بسته میشن، تنگ میشن، باعث میشه که هوا گیر بیفته، هوایی که نفس میکشن بیرون نمیاد. این گیر افتادگی هوا که ما بهش میگیم ارتراپینگ یا گیر افتادگی هوا توی مجاری هوایی انتهایی اتفاق میفته و خدمت عرض کنم که دیگه نمیتونن ترشحات رو خارج کنن و خود همین باعث میشه که احساس تنگ نفس. حالا اگر این شدت مواجهه تو همون لحظات اول خیلی زیاد باشه که اصلا بیمار همونجا مصدومی که هستش همونجا متاسفانه دچار نارسایی حاد تنفسی میشه و خب خیلی هاشون بله از بین میرن. خدمت عرض کنم
پرسی چقدر طول میکشه آقای دکتر این زمان بسیاری... همین که حالا بخواد تأثیرش رو همون حالا سورفاکتانت هایی که شما فرمودین که از همون سطح داخلی سلولای سطح داخلی ریه دارن ترشح میشن، اون مجموع این اتفاقات چقدر طول میکشه؟
معمولا تا 12 ساعت، همون 12 ساعت اولش اگه مواجهه زیاد باشه ادم ایجاد میشه و حتی خونریزی تو مخاط هم ایجاد میشه. خونریزی تو مخاط، خلط خونی و تنگ نفس شدید، برونکو اسپاس و اون نارسایی حاد تنفسی که اتفاق میافته بیشترین علتش همین هست و معمولا اینا دچار خیلی بعد که به مرور مزمن که میشه دچار خلطهای خیلی چسبنده میشن، خارج نمیتونن بکنن، اختلالات خواب وسیعی پیدا میکنن. بعد موقع اختلالات خواب خیلی تو اینا شایع اتفاق میفته. بستگی داره باز همین که چقدر مواجهه داشتن، از راه‌های هوایی بزرگ تا راه‌های هوایی کوچیک و درگیری که داشته که به چه شدتی داشت. بیشترین میزان درگیری این بیماران درگیری راه‌های هوایی کوچیک یا همون برونکیولیت اوبلیتران هست که الان اکثر جانبازان شیمیایی که تو کشور ما الان مواجه هستن با این موضوع و مشکلات زیادی دارن بیشتر تو همین زمینه هست که متاسفانه خب خواب کافی ندارن، خواب درستی ندارن، اختلال خواب دارن، اختلال تنفس دارن، اختلال تهویه دارن. حالا هرچی شدت بیشتر باشه حتی نیاز به اکسیژن پیدا میکنن، حتی نیاز به دستگاه کمک تنفسی پیدا میکنن برای خوابیدن. حالا با توجه به اینکه تو چه مرحله‌ای هستن باز اون متفاوت هست.
باید این عوارض شاید اینجوری بشه گفت که اون عوارض دیررس که بله. منجر به شهادت این عزیزان میشه، سالها با این مشکل مواجه هستن. آیا اون عفونت‌های میکروبی هست که به هر حال به دنبال این عوارض ریوی تهدید میکنه اونها را، یا مسائل دیگه‌ای که به هر حال باعث میشه که بعضی از این عزیزان بعد از گذشت سالها تحمل درد و رنج به شهادت میرسن؟
خدمت عرض کنم که این علتش بله، همینطور که شما فرمودید، دچار حملات اگزاسربریشن یا دوره‌های تشدید بیماری میشن. این به دلیل اینکه گفتم خدمتتون نمیتونن ترشحاتشون خوب خارج کنن.
بله.
به دلیل اون برونشیول‌های بسته، مجاری هوایی که بسته هست و ترشحات اجازه خروج نداره. و خب بعضی مطالعات، خب حالا تو کشور ما که انجام شد، ببینید فیبروزریه یا خدمت هستم، خیلی تو اینا گزارش نشد، ولی خب مقالات و اینا خیلی میگن که آقا به صورت پیش رونده اینا دچار درجاتی از فیبروز و از بین رفتن بافت پارانشیم ریه میشن به مرور زمان و تضعیف میشه این مشکلشون. حملات تشدید بیماری خب خیلی حساس ترن در برابر انواع ویروس ها، در برابر انواع میکروب ها خیلی حساس تر هستن و درمانشون هم خب خیلی سخت تر هست. متاسفانه درمان خیلی چیزی هم برای اینا فعلا مطرح نیست، بیشتر همون درمان‌های روتینی هستش که برای سایر بیماران استفاده میشه و بیشترین چیزی که هستش مراقبت و درمان‌های نگهدارنده هست. یعنی ما عملاً درمانی برای این بیماران به صورت قطعی نداریم.
بله، خیلی متشکرم. من اجازه می‌خوام که پیامک زهرا خانم رو از مشهد بخونم. گفتن که من آسم دارم، وقتی حمله آسم می‌گیرم احساس می‌کنم الان می‌میرم، واقعاً خیلی وحشتناکه، و گفتن خدا کمکشون کنه عزیزانی که به هر دارن سال‌ها این درد و رنج رو تحمل میکنن. ما هم براشون برای آرزوی سلامتی میکنیم. آقای دکتر اجازه میدین تا شما استراحتی بفرمایید، ما فاصله از دوستانمون بگیریم. ساعت 15:26 دقیقه است. شما با رادیو سلامت همراه هستید و موضوع صحبت ما امروز عوارض ریوی سلاح‌های شیمیایی و میکروبی است. میزبان جناب آقای دکتر مهدی توانا هستیم، فوق تخصص ریه. اما بخشی رو خانم قندی همکار گزارشگر عزیزم و حالا آیتم ساز آماده کردم با یکی از مجروحان حملات شیمیایی عراق به سردشت. ایشون گفتگویی رو انجام دادن، همینطور صحبتهایی هم دارن آقای دکتر ناصر عمادی متخصص پوست راجع به عوارض پوستی سلاح‌های شیمیایی. میخوام خواهش کنم که این بخش رو به اتفاق بشنویم و باز در خدمتتون خواهیم بود.
در طول جنگ تحمیلی، ایران 252 بار مورد حمله شیمیایی رژیم بعث عراق قرار گرفت و حدود 100 هزار نفر مجروح شدند. همراه میشیم با یکی از جانبازانی که در منطقه سردشت مجروح شیمیایی شدند.
من عبدالقادری هستم. از تاریخ 7/4/66 من از شهرستان سردشت بر اثر بمباران شیمیایی مجروح شدیم و حدود یک ماه تو شهرستان تهران بستری شدیم.
زمانی که این حمله صورت گرفت شما در حال چه کاری بودیم؟
من اون زمانی که این حمله صورت گرفت در منطقه بمب شیمیایی بودیم، ولی در این موقع من داخل مسجد بودم، داشتم نماز میخواندم. دو نفر دیگه همراه من بودن، یکی پسرم بود و یکی داداشم تو مغازه بودن. این دو نفر، داداشم 2 سال از من کوچکتر بود و پسرم 7 ساله بود، این دوتا شهید شدن و من مجروح موندم از این شیمیایی.
مجروحیت براتون چه عوارضی داشته؟
مجروحیت برای من مشکلی بزرگمو تنفس و ریه است و من هیچی دارو میخونیم و به اصطلاح دکتر میریم، این چه که سینه کنترل نمیشه و بعد هی من اذیت میکنه و ناراحت میکنه.
علاوه بر شما چه تعداد از افراد خانوادهتون دچار مجروحیت شیمیایی شدن؟
من فقط تنها فعلا مجروح شیمیایی تو خونه هستم. اون دو نفره دیگه با من بودن که هر دوتان شهید شدن، یه پسرم یا داداش.
سلاح‌های شیمیایی و گاز خردل بیشترین آسیب به چشم، پوست و ششها وارد می‌کند. دکتر سید ناصر عمادی متخصص پوست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان.
اگر میزان تماسش با گاز خردل زیاد باشه تاول بروز میکنه، ولی اگه میزان تماسش با گاز خردل کم باشه فقط یه قرمزی و پوست ریزی و یه مقدار تیرگی ممکنه در پوست ایجاد بشه. اگه میزانش خیلی کم باشه ممکنه که اصلا هیچ چیزی نداشته باشه. ولی این یه طرف موضوعه، یعنی میخوام بگم شدت و حدت گاز موثر. یه طرف دیگه خود توانایی ایمنی شخص هم مهم. شما مثلا ببینید یکی ممکنه یه آمپولی پنیسیلین بزنه هیچی نشه، برای گردن دردش هم خوبم بشه تازه، ولی یکی ممکنه بزنه دچار حساسیت بشه، دچار واکنش بشه. یعنی توان خود شخص هم مهمه. ما مثلا افراد مختلف